اتفاق اول در جمعیت دو طرفه. طرف مسلمانان 300 و خورده ای نفر، معمولا مشهور شده 313 نفر با. و در طرف مقابل هم سپاه مشرکین 1000 نفر، یعنی 1:3. اما فقط 1:3 نبود، چون این طرف سلاحهایی که داشتن هم یک سلاحهای بسیار بسیار به تعبیری معمولی، ولی طرف مقابل با ساز و برگ فراوان اومدن وسط این معرکه شدن. از لحاظ آفندی و پدافندی، اون اصطلاحات نظامی، چه حمله چه دفاع، طرف مقابل علی ظاهر خیلی روی کاغذ و میدان برتری داره.
بله.
اما این طرف چون اراده لازم برای جنگیدن با طرف مقابل رو دارن، و از طرفی نکته دوم، اون اراده عمومی مردم برای حمایت از بدریون، یعنی چی؟ یعنی در مدینه اون زمان اگر میپرسیدید همه طرفدار پیامبر و این کسانی بودن که اومدن برای جهاد فی سبیل الله. خود این حضور، خود این حماسه، خود این تبعیت، خود این پشتیبانی در حقیقت یک عامل معنوی است برای گرمی دل مجاهدان راه خدا تا بعد بتونن چیکار بکنن، نصرت الهی رو هم دریافت بکنن. وقتی شما اومدید وسط میدان با تمام وجودتون جنگیدید، خداوند متعال میگه ان تنصر الله ینصرکم، شما منو یاری کردید، من هم شما رو چیکار میکنم؟ یاریتون میکنم. خب چه اتفاقی افتاد در جنگ بدر؟ شنوندگان عزیز، مشرکین برای اولین بار در یک جنگ رسمی نسبت به پیامبر گرامی اسلام شکست مفتزهانه خوردن و بسیاری از بزرگان اونها به درک واصل شدند، و البته نقش امیرالمومنین یک نقش بسیار ممتازی است که در اون جنگ اتفاق افتاده. خب حالا جنگ بدر چه ویژگی های دیگه ای داره، نمیخوام خیلی بهش بپردازم. ما الان توی این جنگ اومدیم چیکار کردیم؟ دو بخش رو جدا کردیم، یک پدافند و آفند، دفاع و حمله، و یک اراده عمومی مردم. وقتی این دوتا کنار هم دیگه قرار میگیره، یه عامل سوم هم میاد به سراغ اونها که اونم نصرت الهی است، اون انوار الهی که میاد قلوب اینها رو محکم میکنه و قلب دشمن رو خالی میکنه.
در واقع پشتوانه اصلیه،
اصلی ترین پشتوانه مسلمانان همینه که قرآن میگه که ما شما رو اول به 3000 با 3000 فرشته، و بعد میگه به 5000 من الملائکه مصوبین، ما با 5000 فرشته نشاندار کمک کردیم. در هیچ کجای تاریخ نیومده که مثلا مشرکین تاریخ نگارانشون بگن بله، چون اونا که همشون که کشته نشون، خیلیشون هم برگشتن، یهویی بگن که بله ما دیدیم یه موجودات عجیب و ترسناکی اومدن جلو ما ظاهر شدن و ما رو مثلا به درک واصل کردن. خب نه، پس سوال، این فرشتگانی که از آسمان آمدن چه کردن؟ مهمترین کاری که این فرشته میکنه ثابت قدم کردن مجاهد فی سبیل الله. کار دومی که میکنه که در قرآن هم داریم، ایجاد رعب و ترس در طرف مقابل و در دشمنه. وقتی که او ترسید، در سوره مبارکه آل عمران داره که اینها در مواجهه با مسلمانان وقتی که نگاه میکردن اونها رو دو برابر میدیدن. خیلی تعبیر لطیفیه، میگه اونها رو دو برابر مشاهده میکردن. این همون خاصیت نصرت الهی است. خب این بخش اول. ما در جنگی که الان با طرف مقابلمون داریم، بهترین حالت همین حالته، یعنی حالت جنگ بعد. ما نظامی هامون علارغم این که قدرت بالایی دارن، اما باید بپذیریم نسبت به آنچه که یک هجمه سنگین از طرف فقط دوتا قدرت هسته‌ای داره اتفاق میفته، غیر از این که خیلی از کشورهای دیگه هم دارن کمک میکنن، منتها از ترسشون صداش رو در نمیان، و الا اونها هم توی میدان هستن که توی جنگ 12 روزه ما یه وقتایی باید از 7 لایه پدافندی موشکمون عبور میکرد تا میرسید مثلا به نمیدونم فلان پایگاه هوایی اسرائیل. درست شد؟ حالا ما بهترین حالت از این 5 حالتی که حالا در ادامه خواهم گفت همین حالت جنگ بدره. غیر از این که نظامیانمون وسط معرکه دارن با همه وجود می جنگن، مردم هم باید حضور در صحنه داشته باشن و مرتب این پشتیبانی خودشون، اعلام آمادگی خودشون، دعا و اون انوار قدسیه از وجود مطهر ماه مبارکی خودشون رو به سمت جبهه بفرستن. این بخش اول. قصه دوم تاریخ مربوط میشه به کدوم جنگ؟ مربوط میشه به جنگ صفین. در جنگ صفین میدونید دیگه امیرالمؤمنین 4 سال و 9 ماه دوران حکومتشون بود. این حکومت 4 سال و 9 ماهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یه سری از اتفاقات مواجه شد. یکی از اونها 3 جنگی است که ایشون داشتن. جنگ اول جنگ مربوط به جمله، بعد ما جنگ صفین رو داریم و بعد هم جنگ نهروان رو داریم. این 3 تا جنگ در حقیقت با پیروزی نسبی مسلمانان مواجه شد. دلیلش هم این بود که باز هم قوای نظامی امیرالمؤمنین چه در حالت حمله چه در حالت دفاع کار رو می بردن جلو و مردم کوفه به عنوان بخش اصلی حاکمیت اسلام هم پای کار بودن. منتها در جنگ صفین یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق این بود که عده‌ای از کسانی که خواص جبهه حق به شمار می اومدن، اینها در برابر توطئه‌ای که طرف مقابل داشت نتونستن فهم لازم و اقدام لازم رو به عمل بیارن. خب نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که بیان فریاد بزنن که یا علی ما با معاویه می جنگیم نه با قرآن. امیرالمومنین گفتن اون قرآن سر نیزه رو رها کنید، من قرآن ناطقم، باید به سراغ من بیاید. منتها اینها قبول نکردن، گفتن ما باید حکمیت بینمون ایجاد بشود. حالا ببینید به محض اینکه آیه اسکندری
بله.
اون اراده عمومی مردم و لشکر امیرالمومنان دوچار انشقاق شد، دوچار شکاف شد به واسطه همین قضیه، یا حادثه رقم خورد. امیرالمؤمنینی که مالک اشترش تا 10 قدمی خیمه معاویه رفته و کار تمام می شد و حکومت امیرالمؤمنان چه بسا یه حکومت چند 10 ساله‌ای می تونست باشه،
اصلا مسیر تاریخ
عوض شد. این یه بخشش بود. بخش دومش چی بود؟ بخش دومش انشقاقی بود که در دل سپاه رقم خورد. جریان خوارج به عنوان یکی از نهله‌های انحرافی اسلامی از همینجا شروع کرد به جدا شدن. جالب من به شما و شنوندگان عزیز بگم ما در میان نهله‌های انحرافی که در تاریخ اسلام داشتیم بسیار از اونها بعد از مدت کوتاهی از بین رفتن، اما خوارج هنوزم هستن. هنوز خوارج در بعضی از کشورها هستن. خوارج که میگم به معنای خوارج و منظورم مثلا بعضی از این القاعده، نه مرادم القاعده نیست، داعش، مرادم داعش نیست، خوارج رو من دارم صحبت با همون اندیشه های بسیار دوغم و بسته و متحجرانه ای که داشتن.
چقدر جالبه، یعنی به صورت یه مکتب صدها سال موندگار شده،
مکتب باریکلا، یه مکتب فکری که کماکان قائل به اینه که خیلی ها کافرن در اسلام، خیلی ها کافرن. چرا؟ چون اینها اهل جهاد نیستن، اینها اهل نمیدونم، متاسفانه. حالا در ماجرای مربوط به جنگ صفین اتفاقی که افتاد چی بود؟ قدرت تهاجم و دفاع امیرالمؤمنین و یارانش خیلی قدرت بالایی بود، اما اون قدرت به معنا شکست خورد. چرا؟ چون اراده عمومی مردم شکست خورد. چون حضور مردم از هم پاشید. حضور مردم چرا از هم پاشید؟ چون عده‌ای از خواص به وظیفه تاریخی خودشون عمل نکردن. خدا رحمت کنه امام شهید ما رو، ایشون یه سخنرانی سال 77 اگر اشتباه نکنم دارن در جمع سپاهیان محمد رسول الله سپاه تهران بزرگ، اونجا بحث عوام و خواص و اصطلاحا نقش خواص در پیدایش حادثه کربلا رو مطرح میکنند. خیلی خیلی خواندنی است اون بحثی که ایشون دارن. و بعد میگن که خواص در بزنگاه‌های حساس تاریخی اگر اون وظیفه خودشون رو انجام ندهن مسیر تاریخ عوض میشه. خب عوض شد. توی همین ماجرا وقتی که جنگ نهروان اتفاق افتاد، میدونید دیگه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن به سراغ نهروانیان که چند هزار نفر بودن، چند هزار نفری که اینها قبلا تو سپاه امیرالمؤمنین بودن، اما اینا جدا شدن. اول هم شروع نکردن امیرالمؤمنین به اصطلاحا قلع و قمع اینها، اول شروع کردن به جهاد تبیین. اونقدر عده‌ای از افراد رو فرستادن از جمله خودشون و با اینها صحبت کردن تا بالاخره اومدن یک علمی رو زدن و گفتن هر کسی که حالا بعد از این همه صحبتی که کردیم و حق روشن شد اومد زیر این بیرق، اون خوب خونش اصطلاحاً محترمه و الا با ما بقی خواهیم جنگید، که حدود 4000 نفر برگشتن. و مجدد اومدن سمت امیرالمومنین. ما بقیه هم امیرالمومنین گفتن با اینها بجنگید، به شما بشارت میدم که از اینها به تعداد انگشتان دو دست هم زنده نمیمانند. همه اونها کشته شدن، میگن حدود 9 نفر زنده ماندن که یکیشون ابن ملجم بود. از اون 9 نفر باقی مونده 3 نفرشون هم دست شدن، هم قسم شدن کنار خانه خدا که ما 3 نفری که الان اسلام رو به انحراف کشوندن رو از بین ببریم، معاویه، عمرو عاص و علی ابن ابی طالب، که اون ابن ملجم ملعون موفق شد و اون کار انجام داد. حالا ببینید، اگر اراده عمومی مردم پای کار نباشد، لشکر اسلام دچار انشقاق میشه، سپاه کفر از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه، امام جبهه حق به شهادت میرسه. من میخوام حضور مردم رو بگم ها، این بخش توسط مردم ما بعد از شهادت امام شهید کاملا الحمدلله رب العالمین به حاشیه رفته. چرا؟ چون هم حضور یک حضور بسیار بسیار ارزشمندی است، هم از اون طرف غالب مسئولین ما الحمدلله رب العالمین پای کارن و نظامیان ما هم که دیگه کار رو دارن محکم انجام میدن. خب این بسیار. تا بخش دوم میخواد بریم یک برگردیم؟
آره بریم.
من
یه بخش
سه مورد دیگه است خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ساعت 1:11 است. صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه زنده تا پای جان برای ایران. بریم یه بخشی رو بشنویم، با گزارشگران برمیگردیم.
با گزارشگران از قصه همدلی، از ماجرای باور،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
خوبان شنونده، خدمتون سلام عرض میکنم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو در پیش روی داشته باشید. داشتم در یکی از خیابان‌های پرتردد تهران عبور می‌کردم، دیدم عزیزان سلحشور بسیجی مشغول فعالیت گسترده هستند. خب با توجه به حملات هوایی امریکای صهیونیستی، ما شاهد تلاش شبانه‌روزی نیروهای مخلص بسیجی در خیابان‌های مختلف تهران و شهرستان‌ها هستیم. من در این فرصت می‌خوام با یکی از عزیزان بسیجی صحبتی داشته باشم. ضمن اینکه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگم، خیلی خوشحالم که با ما شما همراه هستید. اگر نکته خاصی دارید که هموطنان عزیز و ارجمند بدانن ما بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. متشکرم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین، محبت کردین. در تورای بازرسی که این شبها در خیابان‌های تهران و اکثر نقاط شهرهای مختلف داره انجام میشه، در تورای بازرسی مردم مقداری از وقتشون رو باید بذارن و حوصله بکنن، به خاطر اینکه خب شرایط کشور شرایط جنگیه و در وضعیت قرمز قرار داره. به خاطر همین 100% همیهنان ما یه مقداری معطل میشن. امیدوارم که اولا در وهله اول ما رو ببخشن به خاطر این معطلی که پیش میاد و همکاری هایی که از طرف مردم باید با این ارگان های مختلف از جمله بسیج و نیروی انتظامی و حالا ارگان های مختلف بشه. اطلاع رسانیه که مردم موارد مشکوکی رو که میبینن از طریق شماره 113 و 114 همطور که توی شبکه‌های مختلف مجازی و تلویزیون و رادیو داره اعلام میشه، این گزارشات رو به ما بدن، چون ما واقعا پیگیری میکنیم و به اتفاقات خوبی میرسیم. یعنی در واقع خیلی از تخلفاتی که داره صورت میگیره رو بچه‌ها با توجه به همین پیگیریایی که مردم میکنن داریم رفع و رجوع میکنیم و به این کار ادامه بدن و میدان رو همونطور که رهبر از انقلاب اون آسد مشتبه خامنه‌ای گفتن که مردم میدان رو رها نکنیم، با حضور گستردهشون توی خیابونا و این گزارشاتی که به این شمارا میتونن بدن میدان رو داشته باشن که ما هم بتونیم انشالله در این مسیر قدم بگذاریم و این مسائل رو رفع و رجوع بکنیم.
بله، به نکته بسیار زیبایی اشاره کردید شما و عزیزان بسیجی که در این خیابان حضور دارید. خب من دارم میبینم که شما هر روز در شیفت‌های مختلف آماده فعالیت گسترده هستید و یقینا از خانه و مسافرت به دور هستید. این چقدر میتونه واقعا برای شما و هموطنانمون ارزشمند و بی‌بدیل و باشکوه باشه؟
ما که انجام وظیفه میکنیم و تمام این مردم، این دوستان بسیجی که این شبا شما تو کف خیابونا میبینین،
بعد روزها،
بله بله بله، شب و روز، شب و روز این دوستانی که وظیفه خودشون میدونن که بیان و نگذارن این میدون خالی باشه، و به قول خودتون از مسافرتشون میزنن، از خانواده میزنن، خیلی از این رفقای ما زن و بچه دارن، میتونستن وقتشون رو جای دیگری بذارن با خانواده، مثل دوستان هموطنان عزیز دیگه که به سفر رفتن میتونستن برن، هم اون قابل احترام هم کار این دوستان عزیز، و از یک ایمانی نشأت میگیره. یعنی من با دوستانم که صحبت میکنم، چون همونطور که در جریانید، نیروی بسیج یک نیروی مردمیه، متکی به حضور مردمه، و چیزی که در واقع باعث این جنبش و این حرکت میشه ایمانیه که بچه ها در دلهاشون دارن و اعتقادیه که به جمهوری اسلامی ایران دارن.
امام افتخار میکرد که خودش بسیجیست. این بسیج متعلق به قشر خاصی نبود و نیست، و همه اقوام، همه اشخاص گوناگون، همه اصناف، همه قشرهای کشور جزء این بسیجن. نتیجه ای که از این بیان میگیرم من اینه که برای افزایش قدرت ملی باید بسیج رو قدر دانست، باید بسیج رو تقویت کرد، باید بسیج رو به نسل‌های بعدی منتقل کرد که همه بتوانن از برکات بسیج استفاده کنن. و من توصیه‌ام همیشه به دستگاه‌های دولتی این بوده که بسیجی عمل کنند، بسیجی کار وظایفشون رو انجام بدن. به معنای واقعی کلمه بایستی بسیجی عمل بکنن، یعنی عمل با ایمان، با انگیزه، با همت و با غیرت.
همه سو صف بسته اگر دشمن، نفسی حتی نهراسم من، که بود از اسم خدا اینک به تنم جوشن، به تنم جوشن. هدف ما فتح دژ خیبر، به لب ما نغمه یا هیده، که هوای او نرود از سر، برود گر سر، برود گر سر.
این روزها و این شبها شاهد یک نوع همدلی و وحدتی هستیم که بعد از اذان مغرب و عشا بین مسلمانان بیشتر از روزهای گذشته موج میزنه. اومدیم به یکی از این مکانهای مذهبی که عزیزان و هموطنانمون در میشه گفت مرکز شهر تهران گرده هم میان. بریم سراغ یکی از این بانوان عزیزمون.
سلام و خدا قوت بهتون میگم و من هم تسلیت عرض میکنم این شهادت رهبر عزیزمونه که به تمام وجودم میگم گوارای وجودشون باشه. ولی میخوام این رو بگم که ما الان خودم از اون روزی که مقام معظم رهبری به شهادت رسیدن هنوز منزل نرفتم. آخر شب هم که برنامه تمام میشه در میادین ها و تجمع های خیابون حضور داریم. میخوام این رو پیام بدم چه به دشمنان داخلی و چه خارجی، که هرگز این خوابی که برای مملکت ما جمهوری اسلامی ایران دیدن این خواب رو فراموش کنن، که آنچه که اونها میخوان نخواهد اتفاق افتاد. ما چه خودمون، چه فرزندانمون، چه همه اونهایی که در صحنه از اون روز اولی که امام خمینی رحمت الله اومد تو ایران لبیک یا صاحب از زمان رو گفت، ما همچنان هستیم و این آرزوهاشون هم ببور ببرن که الان ما رهبرمون شهید شده و خدای نکرده ما میخوایم روحیه هامون از دست بدیم و یا صحنه ها رو از ترس خالی کنیم، نه از موشک شبانه شون، نه روزانه شون، نه هرگز ما نخواهیم ترسید و راه رهبر شهیدمون رو ادامه خواهیم داد با عمل هامون، با حضورمون، با شعار هامون، با در میادین ها و در خیابان ها و در مکان های مذهبی پای سنگر ها هستیم.
ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن، صدای تو شروع تغییر جهانم. سکوت تو بشکن، نشونه ها همه میگن که وقت ظهور صاحب از زمانه. جای درست تاریخ و انتخاب کن، هر چیزی که دیدی حق نیست سری جواب کن. داره دیر میشه، داره دیر میشه، انتخاب کن.
اشاره کردید به این که دارین خدمت میکنید، دوست دارید یه ذره در موردش توضیح بدید که چه فعالیتی انجام میدید کنار دیگر عزیزانی که همراه شما هستن، برامون بگید که حتی به منزل هم نرفتید.
ببینید اگر بنده، من انتخاب کردم که الان به منزل نرم، حتی شاید تا آخر ماه رمضانم نرم، به خاطر اینکه ما در صحنه باشیم که اگر خدایی نکرده جوانهای ما و افرادهایی که یه مقدار حالا ترس ایجاد میشه در وجودشون، ما دلهای اینها رو قرص و محکم بکنیم که نترسین، ما مقاومت میکنیم، چه زنمون، چه مردمون، چه دخترانمون، چه پسرانمون، که هیچ گونه ترسی نداریم از این موشک‌های شبانه و از بمباران شبانه.
با این میشنیم بگیم که این پایگاه، این مسجدی که در محله هست، یک پایگاه شبانه روزیه و شما عزیزان هستید که اگر حتی کسی لحظه ای اون آرامشش رو از دست داد یا ترس اومد سراغش، میتونه به این مکان مقدس بیاد و اینجا پناهگاهی مثل همیشه برای مؤمن ها بهتر و امن‌تر از همیشه.
ما دلیل خاموش نکردن برقای اینجا و مراسم با این که داخل خیابون ها هست و اینجا هم داریم اجرا میکنیم، به قول شما اینه که این درواز هست و این چراغ روشن هست و افراد هایی هستن که اینجا شبانه روز خدمت میکنن، میخوابن و خودشون رو آماده میکنن باز هم برای این مردم واقعا شهید پروره که دارن راه رهبرشون رو ادامه میدن، مطمئن باشن که به هیچ طریق دشمن موفق نخواهد شد.
چیزی نمونده تا پیروزی، دنیا به زودی آباد میشه انشاءالله.
شنوندگان ارجمند، صدای من رو از تجمعات شنوید که توسط هممیهنان عزیزمون در حال برگزاریه و همه با خانواده با کوچولوهاشون حتی اومدن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بارون داره میاد، به نوعی همه احساس خطر میکنن، ولی ما میبینیم اینجا همه پرچم به دست و رشید دارن فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میزنن.
بالاخره اینجا وطنمونه، ما باید پای کار وطنمون وایسیم. اگه ما میدون رو خالی کنیم، دشمن احساس خستگی بکنه، دشمن احساس کنه که ما یه ذره تزلزل در گام هامون هست، مطمئنا بمبارون ها و وضعیت حملهشو قوی تر میکنه. این باعث میشه که به هر حال ضربه بیشتر به وطنمون وارد بشه. این تجمعات خودش نشون میده که عزم مردم راسخه برای دفاع از کشورشون، دفاع از میهنشون. این میهن دوستی ما رو نشون میده، فرقی هم نمیکنه از کدوم آیین باشیم، از کدوم مسلک باشیم، وطن پاره تنمونه، میهن پاره تنمونه، پرچم کفنمونه و ما تا آخرین لحظه پای آرمان هامون هست.
خبرهایی که این روزها از جبهه حق علیه باطل میشنوید چقدر براتون مسرت بخشه و دلتون رو گرم میکنه؟
شاید 10 سال پیش هیچ وقت فکر نمیکردیم که ایران با ابرقدرت های جهان درگیر بشه، هیچ وقت فکر نمی کردیم که روزی ما روز قدس رو بیایم فقط به خاطر فلسطین نه، بلکه به خاطر کشور خودمون راه پیمایی کنیم. همیشه برامون این توی افکارمون در دوردست ها بود، ولی الان این به یک واقعیت تبدیل شده که واقعا دشمنی اسرائیل و آمریکا رو داریم با چشم خودمون هر لحظه حسش میکنیم. این باعث میشه که این اخباری که الان شاید سالها قبل دریافت میکردیم، الان حقیقتش رو کاملا لمس بکنیم، واقعا احساس کنیم که چقدر دشمن در دشمنی کردن خودش مصره و این باعث میشه که ما هم در دفاع کردن از میهنمون مصرتر باشیم و دست حذف دشمن از مملکتمون قوی تر باشیم.
مشت ها گره روبروی اهرمن، قلب ها یکی برای هم میزنن. جمهوری اسلامی ایران جان، به دست من، به دست تو، به دست ما یک پرچم، قلب های ما و ایمان ما به ایران محکم. هیچ چیز نیست جز کیان ایران، برای اهل ایران توی زندگی مقدم.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو. ساعت 1:24 دقیقه است. با عشق و احترام همچنان همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران، ویژه برنامه زنده تاپ‌های جان برای ایران. دوستان این شماره رو به خاطر بسپارید، در گوشی‌های همراه خودتونم این رو ذخیره کنید. 0910 899 45 05. از طریق این شماره تلفن در پیام رسان بله میتونید با ما در ارتباط باشین و جواب سوال ما رو هم بفرمایید. از شما پرسیدیم که شما الان در چه جایگاهی هستین، در چه پست و شغلی هستین و چطور میتونید پای وطن بمونید. همونجوری که الان خیلی از نظامی‌های ما، نیروهای مسلح ما، رزمنده‌های اسلام این گونه با جنگیدن، با مبارزه جانانه، با مقاومت، با دفاع پای کار ایران هستند، شما هم به ما بگین شما چطور پای کار ایران هستی. خب کماکان گفتگو میکنم با کارشناس برنامه حجت الاسلام علی بابایی در خصوص حضور مردم و نقش جانانه مردم در جریانهای، یا بهتر بگم در بزنگاه‌های تاریخ ساز. در صدر اسلام حاجی بابایی دوران پیامبر رو فرمودین که اونجوری که به خاطر من هست فرمودین دو قسمت بود، در 13 سال ابتدایی بعثت در مکه و بعد از اون جریان اصلی که در سال 13 بعثت با هجرت پیامبر آغاز میشه و در واقع ادامه پیدا میکنه. دوران امیرالمومنین
و جنگ صفین رو هم مشارکت
فرمودین. بعد الان
من یه بروز رسانه این بخش دوم رو بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش نخست گفتگو من اشاره کردم که حضور مردم و بهتر این گونه بگیم اراده عمومی مردم بعضی جاها مسیر تاریخ رو چه به نفع جبهه حق چه خدای نکرده به نفع جبهه باطل تغییر داده.
بله.
یکی از اونها در جنگ صفینه. ما در جنگ صفین مشاهده میکنیم که امیرالمؤمنین سپاهشون یک سپاه رزمنده، مجاهد، کاربلد با امکانات مناسب و وسط میدان.
بله.
اما اراده عمومی مردم دچار انشقاق شد که از دل اون انشقاق یه جنگ سومی بر پیکره حکومت امیرالمؤمنین وارد شد که جنگ نهروان باشه که خوارج در بله. حقیقت این کار انجام دادن. خب اون انشقاق و از بین رفتن اراده عمومی مردم چگونه محقق شد؟ به واسطه کسانی که در حقیقت به عنوان خواص اون زمان شناخته می شدن اما جایگاه خودشون رو پیدا نکردن که بتونن بیان و در اون بزنگاه حساس تاریخی کار درست رو انجام بدن. اینها از جمله کارهایی که کردن مثل بزرگ اینها اشعث ابن قیس بود. اینها اومدن و جلو اراده عمومی مردم رو با این خدشه‌ای که توسط مکر امر و عاص محقق شد گرفتن که ما با قرآن جنگ نداریم و این جنگ در حقیقت یک جنگ باطلی است و لذا باید قرآن بین ما حکمیت بکنه. خب من اگر خواسته باشم به روز رسانش بکنم اشاره کردم الحمدلله رب العالمین بسیاری از مسئولین ما در قوای سگانه، نظامیان ما الحمدلله رب العالمین وسط میدان هستن، اما هر از گاهی زمزمه های شنیده میشه چه توسط بعضی از کارشناسان چه توسط بعضی از سیاسیون ورشکسته که خدای نکرده اینها اگر قرار باشه یه مقداری میدون پیدا بکنن و اراده های مردم رو سست بکنن، آنچه که محقق می شود نه یک امنیت و آسایش بلکه یک ناامنی فراگیرتر و از بین رفتن امکانات فراوانی که در این کشور وجود داره که خدا نیاره اون روز. خب این بخش دوم. اما من از تاریخ اگر خواسته باشم مثال بعدی رو بزنم باید به ماجرای کربلا اشاره بکنم. در حادثه کربلا شما روی کاغذ وقتی که نگاه میکنید اون قدرت دفاعی و حمله امام حسین و یارانشون تقریبا صفر بود در برابر توانمندی دشمن یزیدی. چرا؟ اینها نهایت نفراتی که داشتن 100 نفر بودند، اما طرف مقابل اقل نفراتی که به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی بهجت در تاریخ اومده چقدر؟ 30,000 نفر. آخه 100 نفر در برابر 30,000 نفر اصلا به چشم هم نمیاد. پس اینها قدرت آفندی پدافندی، قدرت تهاجمی و دفاعیشون از همون اول مشخص بود که شکست خورده است و این اتفاق هم افتاد. یعنی ما در تاریخ وقتی که نگاه میکنیم هیچگاه نمیگیم که امام حسین تونستن اونها رو شکست بدن و حکومت تشکیل بدن، اما اراده عمومی کسانی که با امام بودن در همون حادثه کربلا خیلی خیلی بالا بود برای ایستادگی. منتها این اراده عمومی اگر همراه با اون قدرت لازم وسط میدان نباشد، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش شهادت و